هشت بامداد برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. امروز دوشنبه 29 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 18 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مهرداد میردامادی مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر شما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار خواهیم داد و گزارش‌های متنوع دیگری همراه با موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. آقای میردامادی با سلام مجدد به شما.
سلام و صبحتون بخیر.
اگه بخوایم خیلی خلاصه به صورت تیتر سه عنوان مهم خبرهایی رو که برای ما تهیه کردید بشنویم، چیا خواهد بود آقای میردامادی؟
خبر اول فکر می‌کنم مربوط میشه به استعفای آقای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات و مخالفت آیت الله خامنه‌ای با اون. خبر دوممون در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که از سازمان ملل خواستن که اون چیزی که بهش میگن مداخله ایران در کشورهای خودشون، از سازمان ملل خواستن که جلوی اون رو بگیره. و خبر سوم هم طوفان و گردباد بی سابقه در کارولینای شمالی در آمریکاست.
حدود دو دقیقه دیگه مشروع خبرها رو از مهرداد میردامادی خواهیم شنید. امروز در اغلب شهرهای کشور هوای آفتابی برقراره، همراه با وزش باد در بندر عباس، بجنورد، اهواز، بوشهر، زاهدان، بیرجند، سمنان، شهرکرد، قزوین، مشهد، کرمان، همدان، شیراز، یاسوج و یزد. آسمان اصفهان، تهران، بندر عباس و اهواز اندکی غبارآلود خواهد بود. در تبریز، ارومیه، رشت، اردبیل، همدان، گرگان، بافت و بم اندکی باران هم در بعد از ظهر پیش بینی میشه. هم اکنون دمای هوا در اردبیل، ارومیه، بجنورد، کرمانشاه و سنندج 5 درجه بالای صفر، در همدان و گرگان 4 درجه بالای صفر، در شهرکرد 1 درجه بالای صفر، در کرمان، رشت، بیرجند، خرم‌آباد و زنجان 6 درجه بالای صفر، در اصفهان، تبریز، ساری، شیراز و قزوین 7 درجه بالای صفر، در عراق، ایلام 8 درجه بالای صفر، در سمنان و شاهرود 11 درجه بالای صفر، در بوشهر 19 درجه بالای صفر، در اهواز 20 درجه، در آبادان و بندر عباس 22 درجه بالای صفر. در تهران دمای هوا هم اکنون 13 درجه بالای صفر و در طول روز به 25 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم آبادان خواهد بود با حد اکثر 37 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت‌های روز. خب پس از آگاهی از وضع هوای کشور بپردازیم به مهمترین خبرها در همراهی مهرداد میردامادی. آقای میردامادی، خبر استعفا و سپس ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، همچنان که در عنوان خبرها اشاره کردید، خبر اولی است که امروز از شما میشنویم.
بله، خبر آخرین ساعت‌های شب یک شنبه منتشر شد و خبر جدیدی نیست، چون ظاهراً همه خواب آشفته داشتن دیگه، صبح نرسیدن که خبرها رو به اصطلاح تازه بکنن. ولی به هر حال این بود که ایشون استعفا دادن. آقای احمدی نژاد استعفا رو پذیرفتند و یک ساعت و نیم بعد از اون بعضی از خبرگزاری ها به نقل از آیت الله خامنه ای گفتن که ایشون مخالفت کردن، بنابراین باید به کار خودشون ادامه بدن.
در حالی که این خبر اندکی پس از غروب آفتاب به گوش همگان رسید، ولی توجه اکثر رسانه ها به ویژه وبسایت های داخل ایران رو به خودش جلب کرد و حتی خبرگزاری های بین المللی هم به این ماجرا اشاراتی داشتن.
خب به هر حال کار غیر عادی بود دیگه، یعنی خود با خود معیارهای جمهوری اسلامی هم این کار غیر عادی است.
چرا معموله. چرا آقای میردامادی چرا؟
به هر حال این شکل برکناری هایی که آقای احمدی نژاد داره، مثلا وزیر امور خارجه رو اونطوری برکنار کرد، وزیر اطلاعات قبلی رو قبل از پایان مهلت اول ریاست جمهوریش و قبل از انتخابات، برکناری آقای محسنی اژه‌ای رو اونجوری داشتیم، وزیر ارشاد سابق سفار هرندی رو داشتیم، حالا هم ایشون. میگن که آقای مصلحی تحت فشار بوده، قبلا استعفا داده بوده و داشته مقدمات استعفا رو فراهم میکرده و ایشون پذیرفته و بعد ایشون رو منصوب، یعنی بلافاصله نامه‌ای به ایشون میده، تشکر میکنه از زحماتی که در وزارت اطلاعات کشیدن و ایشون رو به عنوان مشاور امنیتی و اطلاعاتی خودش منصوب میکنه. اما بعدا از یه اقدام باز دوباره غیر قابل پیش بینی و در این حال بی سابقه در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، خلاف قانون اساسی، رهبری مداخله میکنه و مخالفت میکنه با استعفا. اگر استعفا داده که اینجور ادعا میشه که داده، قاعدتا باید به رئیس جمهور یعنی فرد بالاتر خودش استعفانامه رو میداده و رئیس جمهور مطابق قانون اساسی باید قبول یا رد بکنه استعفا رو که ایشون قبول میکنه. بعد باز دوباره خلاف همون قانون اساسی میان و ایشون میگه که من مخالفم، بعد ایشون به کارش ادامه بده. اما جالبی داستان دوباره این بعدش هم هست که خبرگزاری دولت یعنی ایرنا، هنوزم که هنوز این خبر در سایتشون هست، که میگه این اقدامی که سایت های مخالف دولت کردن یک جور جفسازی بوده و آیت الله خامنه‌ای همچین دستوری نداده. اونا ارجاع میدن میگن رو سایتش هم نیست، درستم میگن فعلا که نیست،
در حالی که در آغاز دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که افکار محمود احمدی نژاد از همه به من نزدیکتره. آیا این جور اتفاقها نشانه ای از اختلاف نظر بین رهبری جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری اسلامیه؟
قطعا همینجوره، به حال اختلاف نظری هست، ولی من فکر میکنم اون چیزی که بیشتر از همه این وسط نمایان میشه این تناقضیه که حرفها بعد از مدتی برمیداره. اگر این رئیس جمهور 24 میلیون رأی داره و اینقدر محبوب هست، خب به هر حال اینقدر هم باید حق داشته باشه مطابق قانون اساسی که این حق بهش داده شده که وزراش اگه استعفا میدن خب بپذیره دیگه و وزیر دیگه انتخاب بکنه، یعنی باید این قدرت رو داشته باشه دیگه. بعد از اون طرف میگن خب حاکمیت یه دست، الحمدلله این دولت هم خیلی دولت خدمتگزار خوبیه، خب پس اگه اینقدر خوبه باید بتونه وزیر عوض بکنه، چرا اون وقت رهبری از این جایگاه دیگه بعد مداخله بکنه؟ اینه یه تناقضاتیه که بالاخره هر کسی که خبرها رو دنبال بکنه باهاش مواجه میشه، حتما یه جوابی هم واسش پیدا خواهد شد.
آقای میرآمدی همچنین درباره هشدار کشورهای عضو همکاری خلیج فارس برای ما خبری دارید و همچنین طوفانی که در آمریکا 45 نفر رو کشت.
بله بله، در این شورای همکاری خلیج فارس اختلافی که سر ایران و عربستان یعنی پیش آمده و سر مسائل بحرین داره هر روز عمیق‌تر میشه. این شکاف بعد از اون تظاهراتی که جلوی سفارت عربستان برگزار شد، حالا عربستان داره میگه دیپلمات‌های من تأمین جانی ندارن، اگر که تأمین بیشتری نداشته باشن از ایران فرا خواهند خوند، و در این حال از سازمان ملل خواسته که اون چیزی که بهش میگن مداخله ایران جلوش رو بگیره. این اختلاف همچنان وجود خواهد داشت فکر میکنم، چون به هر حال در ایران منابع مختلف، منابر مختلف و گروه‌های مختلف با بهانه‌های متفاوت مسائل بحرین رو دنبال می‌کنن.
و طوفانی که در آمریکا سبب کشته شدن 45 نفر شد در ایالات تقریبا جنوبی کشور.
بله، در کارولینا شمالی این اتفاق افتاده و هنوز هم هست. البته چیزی که خبرگزاری‌ها گفتن اینه که بیش از 60 تا گردباد اومده، هر کدوم تصاویرش رو حتما شنوندگان عزیز ما از طریق تلویزیون ها یا روزنامه ها دیدن، قدرت تخریب فراوانی داشته، هر چی سر راش بوده از بین برده. میگن که تا حالا دست کم 45 تا، ولی بعضی از منابع بالای 60 نفر هم گزارش دادن تلفات رو.
با سپاس از مهداد میردامادی، اینک آنچه تا ساعت 8:30 خواهید شنید. خبر درگذشت بیژن پاکزاد طراح مشهور مد در محافل خبری مختلف جهان بازتاب داشت. یک زبانشناس نیوزیلندی مدعیه که همه زبانهایی که امروز در جهان از اونها استفاده میشه یک ریشه مشترک دارن. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی از تازه‌ترین خبرهای جهان موسیقی هم آگاه میشیم، به اضافه یکی دو ترانه که در سفر به جهان موسیقی خواهیم شنید. ما محافل خبری در لس آنجلس به رادیو فردا گفتند خاکسپاری بیژن پاکزاد طراح مشهور مد در بیورلی هیلز هفته آینده 10 روز پس از مرگ او در اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیا برگزار میشه. نادر صدیقی در واشنگتن.
پیکر بیژن پاکزاد یکی از نامدارترین طراحان در عرصه مد لباس برای مردان که با بزرگان جهان سیاست و هنر و رهبران کشورهای گوناگون دوستی و مراوده داشت، هفته آینده در آرامگاه خانوادگی در اورنج کانتی به خاک سپرده خواهد شد. مهدی زکایی سردبیر و ناشر هفته‌نامه جوانان در لس آنجلس که با بیژن پاکزاد دوستی چندین ساله داشت، در گفتگو با رادیو فردا مقام اجتماعی او را با مایکل جکسون، هنرمند پرآوازه آمریکایی مقایسه می‌کند.
فکر می‌کنم آقای بیژن پاکزاد عزیز واقعا یه لجند، یه اسطوره فشن و یه انسان خیلی خوب. شباهتی داره به ماجرای درگذشت مایکل جکسون تو جامعه آمریکایی که بسیار تاثیرانگیز بود، به دلیلی که بیژن پاکزاد اخیراً دست به یک ابتکارات تازه زده بود در مورد رولز رویس و بسیار از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و جهانی، و اینا همه اعتباری نه تنها برای خودش بود که برای جامعه ایرانی بود، برای اینکه این انسان خوب هر جا که میرفت خودشو به عنوان ایرانی معرفی میکرد و همین امسال به عنوان یک ایرانی و انسان برجسته ایرانی دعوت شد به کاخ سفید کنار پنج رئیس جمهور آمریکایی نشست. و اینجور اتفاقات با همراهی و حضورشون توی 2-3 سال اخیر نه همه باعث افتخار جامعه ایرانی بود.
در لس آنجلس بسیاری امیدوارند که بوتیک معروف بیژن در آینده به فعالیت خود ادامه دهد، چرا که این بوتیک در قلب بیورلی هیلز بازگو کننده موفقیت جهانی یک ایرانی در غربت است و حشمت اعتبار او به مفهوم بالندگی ایرانیان در عرصه جهانی محسوب می شود. مهدی زکایی:
من فکر میکنم به هر حال این کار انجام خواهد شد. دختر بزرگشون خیلی در این مورد فعال بودن، به اضافه خانم منیجر بزرگی خدمتتون گفتم اینا خیلی فعال بودن توی سفرهایی که میکردن و در ارائه کارهای جدید که به اصطلاح بیژن انجام داده بود. معمولا با رفتن یک آدمی مثل بیژن توی همه رشته‌ها دیدیم، حالا حتی ورساچی یا حتی جایی که من آدم ها موقعی رفتن راهشون به نوعی ادامه پیدا کرده، در اینکه اون محبوبیت و اون ابتکارات و اون مسائلی که نداشتن به هر حال از بین رفتنی نبوده، ولی ادامه این کار باید به دست افرادی در کنار اون شخص سالها زندگی کردن انجام بگیره.
بسیاری از ایرانیان مقیم لس آنجلس بیژن پاکزاد را با القابی مانند جادوگر نوآوری و نوآفرینی تحسین می‌کردند و در گذشت او اندوهی فراوان به دنبال داشته است. مهدی زکایی سردبیر هفته‌نامه جوانان که در آخرین لحظه‌های زندگی بیژن پاکزاد در کنار دوستش در بیمارستان 3 در ساینای لس آنجلس حضور داشته، در بازتاب اندوه ایرانیان مقیم لس آنجلس چنین می‌گوید:
چهار ساعتی که اونجا بود و همه دوستانش، همه خانوادهش کنارش بودن. خانم گوش عزیز محمد خوب مکرد، دوست بسیار نزدیکش بود. بعد دیگه محمد زیادی بعدن رفتن و همه بیمارستان دوستان بسیاری رفتن و حتی دیدیم که بیرون بیمارستان خیلی هم مردم معمولی اومده بودن، ایستاده بودن و ناراحت بودن، براش عشق میریختن. نشون میداد که پایگاه بیژن توی مردم بسیار بالا بود.
بیژن پاکزاد یک نام ماندگار، 3 فرزند و دوستان فراوانی از خود به جای گذاشته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. تا کنون نظریات بسیاری درباره تاریخ پیدایش زبان‌های مختلف شنیده این. در یکی از نظراتی که توسط یک زبانشناس اهل نیوزیلند انجام شده، تمام زبان‌هایی که در جهان ازشون استفاده میشه از یک زبان مشترک ریشه گرفتن. شاهین بشیری:
آیا تا کنون در یک سالن غذاخوری یا محل اجتماع نمایندگانی از ملل گوناگون حضور داشته اید؟ وقتی در چنین مکانی باشید و به زبانهای مختلفی که در اطرافتان تکلم می شود گوش بسپارید، از تنوع آنها شگفت زده می شوید. اما این تنوع زبانها نشانگر چیست؟ آیا انسانها در نقاط مختلف جهان در زمانهای متفاوت زبانهای گوناگون را ابدا کرده اند؟ بر اساس نتیجه آخرین تحقیقات، بین 50,000 تا 70,000 سال پیش همه انسان‌ها به یک زبان واحد صحبت می‌کردند که این نکته بیانگر آن است که بشریت از یک تمدن واحد برخوردار بوده است. گزارش دکتر کوئنتین اتکینسون از دانشگاه اوکلند نیوزیلند بر اساس بررسی واگ‌ها، اصوات مجزا همچون حروف با صدا و حروف بی صدایی شکل گرفته که یک زبان را تشکیل می‌دهد. وی به بررسی تعداد واگ‌های دیگه 504 زبان مختلف جهان پرداخته و به این نتیجه رسیده که زبانهایی که دارای واژه‌های بیشتری هستند قدیمی‌ترند. وی همچنین دریافته که گویش‌هایی که دورتر از زبان مبدأ یا زبان مادر هستند پیچیدگی و دشواری کمتری دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از زبان‌های آفریقایی بیش از 100 واژه دارند، در حالی که اهالی هاوایی که دورترین نقطه به آفریقا یعنی محل این زبان مبدأ هستند فقط 13 واگ دارند. به عبارت دیگر هرچه از آفریقا دورتر می شویم تعداد واگ ها در زبان ها کمتر می شود. بر این اساس دکتر اتکینسون استدلال می کند که منطقه صحرای سفلا در آفریقا گهواره تمام زبان هایی است که در نقاط مختلف جهان تکلم می شود. این استدلال با نظریه دانشمندانی که معتقدند بشر نخستین ابتدا در این منطقه می زیسته و سپس بین 70,000 سال تا 50,000 سال پیش به نقاط دیگر جهان کوچ کرده طبق است. دکتر اتکینسون در گفتگو با وال استریت جورنال تأکید کرد همه زبان‌ها منشعب از یک زبان واحد بودند که بر اثر تغییرات به شاخه‌های متعدد تقسیم شدند. دیرینه شناسان معتقدند در فاصله زمانی بین 70,000 سال تا 50,000 سال پیش، یعنی همزمان با آغاز مهاجرت‌ها و نمایان شدن نخستین تفاوت‌های زبانی میان اقوام گوناگون، ناگاه تغییراتی در رفتار انسان‌ها رخ می‌دهد، یعنی اولین نقاشی‌ها بر دیوار غارها خلق می‌شود و نحوه ساخت ابزار شکار به نحو قابل توجهی پیشرفت می‌کند. به باور دانشمندان این تحولات چشمگیر نتیجه زبان است که امکان تفکر در مفاهیم انتزاعی را در ذهن بشر فراهم آورد. در همین حال پروفسور انسانشناس رابین دانبار از دانشگاه آکسفورد نیز معتقد است بر اساس این مطالعات اکنون می‌توان آغاز ابداع زبان را به بیش از 100,000 تا 200,000 سال پیش عقب‌تر برد.
می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربی از آخرین آلبوم مایکل جکسون که سال گذشته پس از فوت او منتشر شد و در بسیاری از کشورها جز 5 آهنگ برتر جدولشون بود. ترانه هالیوود تونایت با صدای مایکل جکسون از آلبوم مایکل. Scream. به سراغ تازه‌های جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، در ایران خبرهای مربوط به موسیقی بیشتر تحت تأثیر انتخاب رهبری ثابت برای ارکستر سمفونیک تهران قرار گرفته.
دفتر موسیقی وزارت ارشاد بالاخره نادر مرتضی‌پور رو به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران انتخاب کرد. پارسال بعد از اینکه قرارداد منوچهر سهواری پایان یافت، رهبر ارکستر سمفونیک تهران در واقع آدمای مختلفی بودن، رهبرای مهمانی بودن که هم ایرانی بودن هم خارجی، از جمله شهرزاد روحانی، درک گیلسن ایرلندی، ماتیاس سباستیان و نازنین آقاخانی. اونها تمرین و اجرا میدادن. خود نادر مرتضی‌پور یک بار تجربه رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو داشت و حالا تبدیل به رهبر ثابت این ارکستر شده.
آلبوم تازه‌ای از مسعود شعاری منتشر شده و این خبریه که از دید شما پنهان نمونده.
آلبوم غروب در واقع چهارمین آلبوم مسعود شعاریه که به همراه گروه همساز و همخوانی دو نفر منتشر شده. مسعود شعاری امسال 50 سال زندگیش رو آغاز کرده. نوازنده برجسته ستاره، در واقع به خاطر بداهه نوازی و تک نوازیاش معروفه. مسعود شعاری و مردم متخصص عقیده دارن که هم مکاتب قدیمی موسیقی ایرانی رو میشناسه، هم کسیه که نوآوری کرده تو موسیقی سنتی ایرانی. تو ست آلبوم گذشتش که این خیلی روشن بود، در واقع ستار رو با سازهای غربی تلفیق کرده و اتفاقا کارهای پیشرو و برجسته‌ای بوده این کارها.
خب از ایران به بریتانیا میریم. در اونجا هم موسیقی تحت تاثیر یکی از رویدادهای مهم برای بریتانیایی‌ها قرار گرفته و اون هم ازدواج قریب الوقوع شاهزاده ویلیام هست. رویدادی که نه تنها رسانه‌های عمدتاً عامه پسند به اون میپردازن، بلکه هنرمندای موسیقی هم اون رو جدی گرفتن، از جمله جورج مایکل.
بله، جورج مایکل به ویلیام و همسرش یک آهنگی رو قراره تقدیم کنه. اون آهنگ من و تو که در سال 1972 توسط استیوی واندر منتشر شده بود رو بازخونی کرده و چند روز دیگه تو فضای مجازی گذاشته میشه و مردم میتونن اون رو به دست بیارن به صورت رایگان. این آهنگ عاشقانه ای که خود جورج مایکل گفته میتونه همه قلب ها رو بشکونه. God has made us for love, it's true, I've really found someone like you, will it save the love you feel for me? همچنان در بریتانیا یکی از خبرهایی که نظر شما رو جلب کرده آقای ناظمی این هستش که آهنگی از گروه افسانه‌ای کوئین پس از 36 سال که از انتشارش میگذره به عنوان محبوب ترین آهنگ در بین نیروهای ارتش بریتانیا شناخته شده. بله، ایستگاه رادیویی مختص به نیروهای مسلح بریتانیا در واقع یک آماری رو گرفتن بین 500 تا آهنگ برتر که ببینن واقعا ارتشیا چه آهنگی رو بیشتر از همه دوست دارن. و آهنگ رپسودی بوهمیان ساخته کوئین در سال 1975 محبوب ترین بین ارتشیا. این آهنگ با اختلاف زیادی این محبوبیت رو به دست آورده نسبت به آهنگای بعدی که ارتشی‌ها دوست دارن.
موافقین این ترانه رو بخشایش رو با هم بشنویم؟
بله حتما. این فقط لازم به ذکره که این آهنگ یک آهنگ خیلی عجیبیه، تمام ساختارا رو شکونده، ساختاری که پیشتر تو موسیقی راک معمول و رایج بوده و فردی مرکوری آهنگساز این در واقع دنیا رو خیره کرده و همچنان این آهنگ به عنوان یکی از آهنگای کلاسیک
و برتر موسیقی راک شناخته میشه.
خب پس بشنویم آهنگ بوهمیان رپسودی از گروه کوین با صدای فردی مرکوری.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo,
Galileo,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia,
let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
با پایان آهنگ بوهمیان رپسودی از گروه کوین به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. روزی بی درد سر براتون آرزو داریم. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما تا فردا.